من خواستم ببینم آیا به صورت افق نمیشه به این مفهوم نگاه کرد، یعنی ما وقتی صحبت از تمدن اسلامی میکنیم در حقیقت افقی را داریم دنبال میکنیم، ما تأسیس نمیکنیم تمدن اسلامی را، بلکه پرسپکتیوی یک منظری را در پیش روی خودمون داریم میبینیم که اون منظر متفاوت است با اون چیزی که الان مثلا در هر حالا بنیان گذاشته شده و دنبال میشه. این یه مثلا دیگری که این منافاتی نداره با اون فرمش که شما کردید که دین در دین ما اراده خودمون رو نفی میکنیم و اراده الهی رو میپذیریم. این هم یک مسئله است که به هر حال ما هم این افق را دنبال میکنیم، یعنی ما به دنبال تمدنی هستیم که بر این مبنا شکل بگیره. همونطور که شما فرمودید الان اون تمدنی که به جمهوری پیدا کرده سیطره پیدا کرده در حقیقت اراده الهی رو نفی کرده و اراده بشری رو در حقیقت بنیان کرده. خب الان این وجود داره دیگه، ما یه افق جدیدی رو میخواییم مطرح کنیم که در اون اراده الهی جاری هست و اراده بشری در یک نسبتی با اون موضوعیت داره و ما دنبال پیدا کردن این نسبت‌های درست بین این دو اراده هستیم. جان ارزمند اینه که ما به هر حال یک افق جدیدی رو داریم میگشاییم و میخواییم به اون سمت بریم، مثل خیلی از مفاهیم دیگر که ممکنه که تصوری نباشه، بلکه در حقیقت ما یک نمیتونه حتی درک هم باشه، ما به صورت یک چشم‌انداز بهش نگاه میکنیم و به سمتش حرکت میکنیم. ما سمت و سوری رو میخواییم دنبال بکنیم که اون متفاوت از این هست که الان سعی میکنه سیطره بر ما پیدا بکنه و ما رو از خودمون عبارتی دیگانه بکنه یا در حال ما یادمون بره که واقعا که هست. خواستم از این منظر ببینم آیا میتونیم وقتا تمدن اسلامی بیندیشیم و نسبتی بین این دو برقرار کنیم، بین اراده الهی و اراده انسانی، و یک جای جدیدی را، یک فضای جدیدی را برای انسان بتونیم تعریف بکنیم که خودش رو بتونه بهتر پیدا بکنیم.
خیلی ممنون. دیگه از دوستان یه نفر دیگه هم صحبت کنن. بفرمایید.
آقای دکتر خودتون رو معرفی کنید.
نقدی هستم. من چی بنام؟
آقای دکتر نقدی.
من شو دکتر ارتباطات هستم. دکترش.
من عبارتایی که نوشتم به عنوان دانشجو در واقع تأثیر میکنم. میخوام یاد بگیرم. فرمودید که جهان مادر اشتناق ناپذیر است. جهان مادر یک اندیشه و مکتب نیست که با هم بگنید، بخشی از جهان هستی است،
تاریخ هست،
تاریخ هستی است. و تو بعضی تمدن سازی فرمودید که یک ایده کاملا بشر بنیاد است. در واقع من سوالم این هست که حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ایده جایگزین شما چیست؟ آیا اگر اون ایده هم بیاد تحریف بشه بشر بنیاد نخواهد شد؟ و ما نمیگیم بشر بنیاد هست. فرمودید که منشأ اثرگذاری یک منبع دیگری است، اراده لایزال است. پس اختیار انسانی اینجا کجا تعریف میشه و کجا قرار میگیره؟ همین بود از شما.
خیلی ممنون. از ملاقات نفر دکتر عبدالکریمی هستیم، فکر کنم که چون فرصت هم دیگه تا ساعت 12 وقت داریم.
این همه خرج ما کردن. خب سپاسگزارم.
یه دقیقه دو دکتر فرصت میدیم تا صحبتشون رو کنم بعد دوباره.
فقط سوال رو خونی کنم، فکر کنم 20 دقیقه
نه حالا همه شنو پاکیم.
بس من ناچارم یک مقدار شتابان صحبت کنم. اولا قلبا سپاسگزارم از همه بزرگوارم، به خود از آقای دکتر الوری عزیز، از اون ادب، از حسن سلوکشون آموختم. روشن کنم، به حال اگر خشونت گفتاری در صحبتهای من هست ببخشید، شاید حاصل بغضیست که در گلوی من وجود داره، من رو پنهان نمی کنم. ببینید، اگر بخوام به آقای دکتر الویلی جواب بدم و جواب من رو باز نوعی خشونت تلقی نکنم، گاهی وقتا ما بحث رو سعی میکنیم، نمیدونم چه تعبیری به کار برم که ارزش بار منفی نداشته باشه، اما ببینید اونجا که بحث فکریه، وقتی نقدی رو به طرف مقابل وارد میکنیم دقت بکنیم با همون شمشیر به خودمونم نقد وارده. آقای دکتر الوری بر روی مفهوم ابهام دست گذاشتم، من فقط تذکار بدم که این اولین بار دکارت بود که معنا و مفهوم جدیدی از حقیقت شکل گرفت، و کسانی که با فلسفه آشنان میدونن که دکارت بود که گفت باید مفاهیم روشن، واضح و متمایز باشه و یک نوع سودای متمتیکالیسم داشت، یعنی ریاضیاتی کردن تفکر رو. این تفکر است که با دوران جدید شکل گرفته، اینکه همه چیز باید واضح و روشن باشه. امکان نداره همه چیز واضح و روشن باشه. بده تفکر یک امر خطی شبیه ریاضیات نیست. A نتیجه میدهد B، B نتیجه میدهد C، C نتیجه میدهد D. وقتی دو نفر که صاحب اندیشه هستن یا از دو اندیشه دفاع میکنن، یک منظومه اندیشهی در واقع یک منظومه اندیشهی قرار میگیره، در واقع یک شبکه از مفاهیم در برابر یک شبکه از مفاهیم قرار میگیره. مفاهیم به تنهایی واضح و روشن نیستن، هر مفهومی در گروه مفهوم دیگری است و اون مفهوم در گروه مفهوم دیگری است، مثل دیکشنری ها، مثل لغتنامه ها. ساده ترین مفاهیم رو به کمک مفاهیم دیگه میفهمیم. لذا اینکه آیا یک نظام اندیشگی دارای کانسیستنسی، سازگاری هست یا ناسازواره، خب این برمیگرده که ما کجا واسطیم، کجا واسطیم. برای مثال دوستان که فلسفه هم میدونن، کسانی که در سنت فلسفه تحلیلی کار میکنن، همه کسانی که در حوزه فلسفه قاره‌ای هستن مشتی خزعبلات میگوین، و کسانی که در حوزه فلسفه قاره‌ای کار میکنن هیچ کسی رو که در حوزه فلسفه تحلیلی فیلسوف تلقی نمیکنن. یعنی میخوام بگم دو تا پارادایم، این مفهوم پارادایم توماس کوه رو توجه داشته باشید. یک دیندار نمیتواند از وضوح و تمایز صحبت بکنه. این خاصیت دوره جدید است که میخواد اساسا ذات تفکر متافیزیکی این است که جهان را میتوان عقلانی ساخت، و ذات تفکر غیر متافیزیکی که تفکر دینی هم همینه، حقیقت جهان آن چیزی است که اکبر است، اکبر من هم یوسف. حقیقت جهان را هیچ عقلی نمیتواند بر ذات آن سیطره، بر او سیطره پیدا کند. حقیقت این جهان سیطر ناپذیر است، لذا این جهان را نمیتوان کاملا معقول و عقلانی ساخت. اصلا ویژگی تفکر مدرن به اصطلاح راز زدایی از جهان است، و ذات تفکر دینی گشوده شدن نگاه به حقیقت رازآلودی است که فقط در برابرش میتونی خشیت داشته باشی، نمیتوانی با عقل بر او سیطره پیدا کنی. من یک بار با یکی از نمایندگان مجلس که از خوب حضار بسه از اساتید حوزه هم از بحث میکردم، من رو استحضار کرد، چی میگه وجود وجود وجود؟ گفتم طلبه، این وجودی که من میگم همون ذات حقیقت قدسی است که تو ازش دم میزنی، با چی در افتادی؟ من که دارم همون حرف تو رو میزنم. لذا به همین دلیل من فکر میکنم که مواجهه دوستان ما، ببینید حتی تو محاوره ساده خرید و فروشمون، وقتی میگم اون کفش قرمز رو برای من بده، واقعا معلوم نیست رنگی که من از قرمز میفهمم، یعنی این که فقط در یک گفتمان، و ما در 20 دقیقه میخوام با هم بحث بکنیم، و میدونید که به صورت تفکر یک امری به تعبیر فیلسوفان جدید فاندیشنالیستی نیست، یعنی چنین نیست که تفکر یک مبنا داره، گزاره‌ها رو نتیجه میگیره، مثلا چنین نیست.
هر مفهومی در گروه مفهوم دیگه، هر مفهومی در گروه مفهوم دیگه، هر مفهومی در گروه چند مفهوم، هر کدوم از اون مفهوم، یعنی یک شبکه است. و این که نه فقط من چنینم، خدا آقای دکتر علی بیری هم چنینه، یعنی مفاهیمش روشن نیست. تمدن چیه؟ نوین چیه؟ اصلا اسلام یعنی چی؟ مگه مشخصه؟ ولی مفروض میگیریم تا تو 20 دقیقه تو یک ساعت بخوایم بحثی رو پیش بگیم. لذا اینکه عبدالکریم مفاهیم تو روشن و واضح نیست، در مقابل میخوام بگم آقای الویری مفاهیم شما واضح و روشن نیست. این یک نکته. ببینید فرمودن که خب کدوم ایده تمدن سازی رو بحث میکنید. ببینید نگاه کنید، ما بی شمار انسان در طول تاریخ داریم، بی نهایت بی شمار میلیاردها انسان اومده. ما نمیتونیم روش تک تک شون حرف بزنیم. ما بگیم غرب 2500 سال تاریخه، بی شمار چهره، بی شمار اندیشه، بی شمار فلسفه. در واقع ما یک وحدتی رو در کثرت در نظر میگیم به منظره غرب. اسلام جنگ 72 ملته. ما وقتی میگیم اسلام، یک وحدتی در کثرت تو تو بتیم راجع به اسلام، یهودیت، مسیحیت، مارکسیسم، هر کدوم از اینا بی شمار اندیشه است. من آنچه که قدر مشترک ایده تمدن سازی بر سر اون سازیش نقد داشتم، لذا بخوام بگم تمام نقدایی که شما میفرمایید، حتی آقای الویری عزیز شما نمیتونید منو نقد بزنید. عبدالکریم سال 96 رو داری نقد میزنی، عبدالکریم سال 97 رو، یا عبدالکریم سال 85 رو. ببینید خود من تعقل پیدا کردم. اگر بیان بخوام انقدر ماهی رو لذت کنیم که تو دستمون نیاد، اساسا بحث و گفتگو صورت نمیگیره. ببینید تقدیر رازآلوده. من به شما اشاره کنم، در قرون 17 18 19 بشر غربی سودای این داشت که فلسفه تاریخ بنویسه و آینده رو پیش بینی کنه. یکی از این کسا مارکس بود، یکی از اونها هگل بود. تمامی فلسفه های تاریخ شکست بود. مارکس فکر میکرد که با ظهور سوسیالیست جامعه به سوی سوسیالیست جهانی و کمونیست پیش میره، اصلا فاشیسم رو پیش بینی نکرد. کدوم یکی از ما سال 57 فکر میکردیم که سال 88 یا سال 98 کجا باشیم؟ کدوم یکی از ما در زمان انقلاب چیزی به نام جمهوری اسلامی به معنایی که امروز به مخیلمون میگنجید؟ دوستان حرف من حرف خیلی دشواری نیست. تاریخ سرشار از امکانات ناشناخته است و به هیچ وجه نمیتوانیم امکانات آینده رو پیش بینی کنیم. تلاش میکنیم، اما این قصه که چی فکر میکردیم چی شد رو هممون با پوست گوشتمون تو زندگیمون، زندگی فردمون چشیدیم، تو زندگی اجتماعیمون هم چشیدیم. کی فکر میکرد در سال 60 که ما در دهه مثلا نزدیک 1400 یک چنین حوادث که در آبان سال 98 رویداد روی دهد؟ هیچ کس مخیلش خطور نمیکرد، هیچ کس مخیلش خطور نمیکرد. تاریخ سرشار از امکانات پیشبینی ناپذیر است و ما نمیتوانیم بر آنها چیره شویم. به این معنا تاریخ و تقدیر رازآلود است. اتفاقا به دلیل آزادی انسان، چون انسان یک موجود آزاده و چون نقش آفرینی میکنه، در واقع نمیتوانیم پیشبینی کنیم. شما نمیتوانید پیشبینی کنید عبدالکریمی 5 سال دیگه کجا خواهد بود. پیش بینی ناپذیره، چون اگزیستانسه، چون در واقع از یک وصفی به نام آزادی برخورداره. شما نمیتونید بفهمید اگر من زندگیم به خطر بیفته، اگر من تحت شکنجه قرار بگیرم، اگر من تحت فقر قرار بگیرم، عزت نفسم رو حفظ میکنم یا نه. به این معنی انسان پیش بینی ناپذیره، جامعه پیش بینی ناپذیره و در واقع بی شمار عوامل لم یحتسب وجود داره که نمیشه همه رو محاسبه کرد. من خصوص تمدنم حرف منم همین بود. ببینید آقای دکتر الویری و دوستان دیگه بر روی عنصر آزادی دست میگذارن. دیگه اصلا محل نزاع بر سر این نیست که انسان آزاد است یا نه، اصلا محل نزاع نیست. بحث بر سر معنا و مفهوم که معنا و مفهوم آزادیه. حرف من این است، آزادی امری خودبنیاد نیست. ژان پل سارتر میگه که اگر یک فلج مادرزاد، یک کسی بچه که مادرزاد فلج بدونید، قهرمان دوی سرعت جهان نشود، تقصیر خودش. نه قهرمان دو. قهرمان دو سرعت. ببینید آزادی رو چقدر، من میخوام بگم این آزادی توهمه، این آزادی انتزاعی است، این آزادی انتزاعی است، چنین نیست که ما در این جهان هر غلطی بتوانیم بکنیم، اصلا چنین نیست. ببینید من یه استاد دانشگاه، من یه استاد دانشگاه، زندگی خوب نمیچرخه، حقوق دانشگاه، حقوق دانشگاه کفاف زندگی من نمیده. حالا بگم که چقدر فوتبالیست های حرفه‌ای خوب پول میگیرن، پزشکا چه پولی درو میکنن. حالا من تو سن 56 سالگی میخوام لیونل مسی بشم، من میخوام جای علی دایی رو بگیرم. چرا؟ انسان آزاد است. میگم نه خیر آقا، اینطوری نیست. اگر من با آقای دکتر الویدی عزیز بگم آقای دکتر الویدی عزیز شما نمیتونه یک فوتبالیست حرفه‌ای شوید تو این سن و سال، یا نمیتونید تو این سن و سال کنکور پزشکی بدید، پزشک ممکنه بشه ولی خیلی سخته، اصلا به این معنی است آقای الویدی شما هیچ کاری نمیتوانید بکنید. سه تا گزاره را از هم تمیز بدید. یک، ما در این جهان هر کاری میتونیم بکنیم. جان پرسارت، من اسم اینو میذارم ولونتاریسم، اراده گرایی، یعنی انسان ارادش آزاده. دو، ما در این جهان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اسم اینو میذارم جبرگرایی. حرف من هیچ کدوم از اینا نیست و موضع حمله آقای البیلی و دوستانی که سوال کردن ظاهرا این بود که من رو در موضع جبرگرایی قرار دادم. حرف من این است، ما در این جهان هر کاری نمیتوانیم بکنیم. تو میخوای حجاب رو تو این جامعه عملی کنی، شکست خوردی. چرا؟ زمانه بهت اجازه نمیده. تو اومدی از بالا پشت بمها مثلا ماهواره رو ریختی زمین، پرت کردی. همون موقع که این کار شد گفتم جمهوری اسلامی شکست خواهد داد. چرا؟ در برابر روند تکنولوژی نمیتونی مقاومت کنی. تو نمیتونی شیره به صورت شبکه‌های اجتماعی اینترنت رو ببندی، چون تکنولوژی در روزگار ما یک نیروی اثرگذار تاریخی است. آیا به این معنی است که ما هیچ کاری نکنیم؟ بر پدر و مادر کسی که گفت هیچ کاری نکنیم لعنت. اما ما هر کاری نمیتوانیم بکنیم. ما باید در چارچوب تقدیر، یعنی در چارچوب امکاناتی که خود تاریخ در اختیار ما قرار میده عمل بکنیم. ببینید ما شیعیان معتقدیم که امام زمان یک فرد الهی است و مؤید به تایید الهی. و چرا آقا نمیاد؟ نمیتونه بیاد. نمیتونه، یعنی چنین نیست که هر موقع دلش خواست بیاد. باید شرایط تاریخی فراهم باشه و شرایط تاریخی فراهم نیست. شرط تاریخی فراهم نیست. حتی امام زمان که ما معتقدیم که منجی بشریت است و مؤید به تایید الهی است، ظهورش و عملش و موفقیتش منوط به شرایط تاریخی است، منوط به اراده خودش نیست. من راجع به امام زمان میگم، تو که دیگه سر جای خود، تو که دیگه جای خودت داره. خب معنای مدرنیته مبهم است، بحثا کوچه بازاری است. ببینید بچه‌ها، دوستان ببخشید، من معلمم، بچه‌ها که میگم پوزش بخوام، گاهی وقتا ما به روی کسی پنجه میکشیم که داره حرفای خود ما رو میزنه. من دارم اومانیسم غربی رو نقد میزنم، چرا به من میگید حرف شما کوچه بازاریه؟ من دارم ببینید، یعنی میخوام بگم گاهی وقتا بحث جدلی میشه و ما در جایی هم که به هم نزدیکیم از طرز اینکه اون ایده اصلی رو دست بدیم. من اومانیسم رو نقد زدم و دعوای ما با غرب سر چیه؟ دعوا سیاسیه فقط یا دعوا فلسفی هم هست؟ یا دعوای فلسفی؟ این بشر بنیادی است که بشر رو به اینجا کشونده و قرار یک حقیقت استعلایی رو، یک حقیقت متعالی رو جانشین بشر بنیادی امپریالیست که اوج بشر بنیادی علنیته بکنیم. نسبت به مدرنیته گاهی نگاهی مثبت، گاهی نگاه منفیه. البته ببینید من بحث ارزشی نکردم، کار من فقط پدیدارشناسی بود، یعنی داشتم جهان کنونی رو توصیف میکردم. این که ما زمان به عقب بر نمیگرده به این معنی نیست که من شیفته زمان حالم، این سرشت زمان به تاریخه. این که نمیتونیم مدرنتر رو انکار بکنیم، بحث اینه که مدرنتر خوب است یا بد است. بحث اینه که عالمیت عالم با دوران جدید دگرگون شده دیگه، دوره بردهداری گذشته. دیگه دوران فئودالی گذشته، ما وارد دوره جامعه صنعتی و پسا صنعتی شدیم. چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، و حوزه علمیه تو باید بفهمی، قدرت سیاسی تو باید بفهمی که جهان کنونی مؤلفه هایی داره. حالا هر کاری میخوای بکنی، میخوای دین رو تبلیغ کنی دست درد نکنه، میخوای عفت عمومی رو تقویت کنی دست درد نکنه، میخوای بنیان خانواده رو تقویت کنی دست درد نکنه، میخوای اسلام و تشیع رو ترویج بدی دستتو میبوسم، اما وقتی مؤلفه ها رو نمیشناسی از قضا سنگنجمی صفرا فزود. خواجه پندارت عبادت میکند بی خبر از معصیت جان میکند. این نسل جدید از پرورده توی دیگه. چرا؟ چون با عقل ارسطویی داری با جهان برخورد میکنی، فکر میکنی با همون عقلانیت شیخ مفید و نمیدونم امام الحرمین و نمیدونم خواجه انصاری، نمیدونم حاج مرتضی انصاری، میتوانی بری به جنگ دکارت و فرگه و راسل و هایگر. نه، جهان کنونی عقلانیت خاص خودش رو داره، ادبیات خاص خودش رو داره، زبان خاص خودش رو داره. این رو باید بفهمی. این ربطی به انکار آزادی نداره. اتفاقا برای اینکه ببینید دوستان نگاه کنید، امروز اگر ما رو نمیخورن به برکت چند تا پهبادی که بچه های ما ساختن، اگر این پهبادها نبود، اگر فعالیت موشکی ما نبود، ما رو میخوردن، استخونمونم میجویدن. یه جای بازی رو خوب عمل کردیم، جواب گرفتیم. تکنولوژی یکی از نیروهای اثرگذار تاریخی است، و اگر در دوران جدید یکی به این تقدیر تاریخی تن ندهد نابود می شود، میشه بورکینافاسو، میشه خیلی کشورهای ضعیف. ما این رو عمل کردیم، حالا میتونیم اعمال آزادی بکنیم. خیلی جهان نفهمیدیم و جواب نگرفتیم. نمیدونیم با نسل جدید با چه زبانی باید صحبت کنیم، نمیدونیم با دختر جدید باید با چه زبانی صحبت بکنیم، نمیدونیم با جهانیان باید با چه زبانی صحبت بکنیم. خب جوابم نمیگیریم و روز به روز بحران هامون هم بیشتر. این اصلا این حرف من به هیچ وجه به معنای، ببینید من میگم که اگر تو میخوای پرواز کنی به کمک خود طبیعت میتونی پرواز کنی، یعنی باید قوانین طبیعت رو بشناسی، نیروی گریز مرگر رو بشناسی، تا به کمک تقدیری که برای تو تعیین شده بتوانی بعد مثلا نیروی ثقل غلبه بده کنی بپری. بر اساس امکاناتی که تاریخ در اختیار ما قرار میده ما میتوانیم آزادیمون رو متحقق کنیم. آزادی یک امر انتزاعی نیست. قدرت سیاسی در ایران حوزه‌ای علمیه. فکر نکنید این جهان این گونه است که من هر حرفی میتونم بزنم و این حرف میگیره، من هر کاری میتونم بکنم و میشه عملی کرد. باید تقدیر تاریخمون رو بشناسیم. اینقدر آزادی 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 نکنید. این آزادی آزادی توهمیه، این آزادی آزادی دونکیشوتواره.
خب وقتمون تمامه، حالا در حدی دو دقیقه
چه کار میشه کرد؟ چه کار میشه کرد؟ اگر قرار اتفاق بیفته، ببینید تحولات تاریخی حاصل ظهور انتولوژی های جدید، نه با سیاست، نه با ایدولوژی و نه با فقه و نه با تبلیغات، نه با پول نفت نمیتوان تحولی به وجود آورد. باید فهم تازه جهان ظهور پیدا بکنه تا فهم پیشین بره و فهم جدید بیاد و به دنبال فهم جدید عالمیت جدیدی ظهور پیدا کنه، همونجوری که قرون وسطا رفت و انتولوژی جدید اومد. من معتقدم با انقلاب ایران این فهم جدید صورت نگرفته، اصلا صورت نگرفت، در همون چارچوب زمین بازی پیشینیان هستیم. عالمیت عالم زمانی دگرگون می شود که انکشاف جدیدی از خود هستی صورت بگیره و ما بر انکشاف هستی چیره نمی تونیم بشیم. این امری متفکرانه است. متفکران می کوشند، متفکران می کوشند امکانات جدید رو از هستی کشف بکنند، اما خودشون تعیین کننده نیستن. من باید راجع به معنا و مفهوم تفکر صحبت کنم. خیلی ها فکر میکنن تفکر یعنی تفوق. ما یه همکلاس داشتیم، شاید خیلی از شما بشناسیدش چون صاحب پستم است، میگفت کانت یه چیزی گفت گرفت، حالا ما هم یه چیزی میگیم شاید بگیره. تلقی کودکانه یا تفکره. تاریخ، فرهنگ و فلسفه رو خیلی بازی گرفته. حافظ میگفت در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. تفکر اونجاست که حقیقت از زبان متفکر به سخن در بیاد. این چیزی که جامعه ما نمیفهمه. حتی دوست بزرگوار من، کسی که طلبه است، دغدغه دین رو میگه دارم، این حرف رو نمیفهمه. حقیقت باید از زبان، اما با سلف از با خود اظهاری نیست. من بگم آقا من سخنگوی وجودم، هیچ کس نمیتونه. ما تلاشمون رو میکنیم، باید توفیقی باشه. اوست که تعیین کننده است، نه ما. گوی توفیق و کرامت در میان افکندن، کس به میدان در نمی آید. سواران ها چه شد؟ ما می اندیشیم، من می اندیشم، آقای دکتر البیری می اندیشن، آقای دکتر منتدقایی می اندیشن، همه ما می اندیشیم، همه ما سخن می گیم. اما ما تعیین نمی کنیم که کدوم حرف ماندگار است و کدوم حرف باد هوا سپرده خواهد شد. ما تعیین کننده نیستیم. ما باید بکوشیم بیاندیشیم. ایدئولوژی و تئولوژی نمیگذاره. ایدئولوژی یعنی دفاع از یک قدرت سیاسی و یا لگد زدن به قدرت سیاسی، و تئولوژی یعنی که من یک نظام باورهایی دارم و میخوام دو دستی نگرش دارم. متفکر جان به ندای هستی میسپاره. اگر قابلیت داشت، اگر آمادگی داشت، اگر لیاقت داشت، چیزی در جانش به سخن در بیاد، اون موقع کار میکنه کارستان، چنان که پیامبر ما کرد. چون که در دو دهه عالمیتی رو شکل میده. منتها چیزی باید در جانهای ما باشه که نیست، و ما میخواییم با تبلیغات، با پول نفت، با تشکیلات زدن، با فرهنگستان تشکیل دادن، با سازمان تبلیغات رو انداختن. اینطوری نیست دوستان. همه ی هدف من در این جلسه این بود که نگاهمون رو به یک حقیقت دیگری معطوف بکنیم، و تعجب میکنم از جامعه روحانی خودمون در برابر من موضع میگیره. باید بیش از هر کس طلبه ها و روحانیون از من تو این کشور حمایت بکنم، بگن عبدالکمی دغدغه دینی داره، من حرفی غیر از سنت خودمون نزدم. مگه وقتی قرآن میگه به از رمایت و ما رمایت و لیکن الله رمان، محمد تو نزدی، کسی دیگه زده. این به معنای مثلا این به معنای انکار آزادیه؟ نه، این آزادی آزادی متافیزیکی نیست. و دوستانم از آزادی که صحبت میکنن، آزادی متافیزیکی است که آزادی رو در برابر جبر میبره، و این عین غربه، عین غربه. این آزادی، آزادی متافیزیکی که تو میگی آزادی رو در برابر جبر میبره، عین غربه. و تو هنوز نتونستی از جهان کنونی خارج بشی و مدعی هستی که در واقع عالمیت جدید رو داری بنیان میذاری. سپاسگزارم، مطلب زیاد میشد، فرصت دیگه.
خیلی ممنون. خب اگر دوستانی گرامی مستمعین مطلبی دارن بفرمایید، تا ما نوبت رو بدیم آقای دکتر امیری.
پشت
بلند بزرمایید شما یه اسلام.
آیا حرفی که انقلاب اسلامی بعد اون که ما چه بلای سرش آوردیم، یه بحثه. این که انقلاب اسلامی یک ندایی در عصر کنونی داد و ما را به چیزی فراخوان، چرا این رو شما جزئی از اون تقدیر نگاه نمی فرمایید؟ آیا ما نباید در پی این باشیم که آسیب شناسی بکنیم روی کردهای خودمون را؟ یعنی او که پیامبر بود که مورد تمثیل حضرت علی هست، خب ما می بینیم که مثلا 60 سال، 3 دهه، نمیدونم چند دهه بعد فوت ایشون چه مسائلی پیش اومد.
خود پیامبر مدعی نبود میخواد تمدن جدید بسازه. خود پیامبر هم مدعی نبود قرار آل او کار خودش رو کرد.
تعریف تمدن رو من موافقم که اگر یک صورت خاصی از تمدن عنوان بشه، فرمایش شما کاملا مصداق پیدا میکنه و اونجا اون باید زائل بشه. ولی اگر تعریف درستی ما از تمدن اسلامی بکنیم، یعنی این حرفی که انقلاب اسلامی زد، یعنی این دعوتی که کرد، این تعریف نوینی که برای انسان کرد، در این وضعیتی که در حقیقت ما را به فراموشی داشت می‌سپرد یا سوق می‌داد نسبت به این تعریف، آیا این ظرفیت را داره که دنبال بشه من عرضم اینه، آیا این چون این کلمه ظرفیت به کار برده شده بود در اینجا، آیا این ظرفیت نهفته است این که ما چه بلایی سرش آوردیم و ما چه بریم چه به سر این میاریم، اون یه بحث دیگه است، اونجا جای نقده، ولی آیا در نهاد این موضوع این حادثه‌ای که اتفاق افتاد که خودش جزئی از تقدیر الهی میتونست باشه، آیا اون قابل اعتنا نیست؟ آیا ما نباید روی به اون بکنیم و به سمت اون بریم؟ و
خب یک من وظیفه دارم جواب بدم چون وقت آقای دکتر البینو هم نگیرم جواب بدم در یک
دکتر شما
صحبت تموم شد.
من خیلی سریع برای اینکه میخوام صحبت‌های آقای دکتر الویری رو بشنوید، ببینید اولا تعبیر انقلاب اسلامی یک برساخت تاریخی است. یعنی ما که در سال 55-56 در جبهه انقلاب بودیم، انقلاب اسلامی یعنی مجاهدان انقلاب اسلامی نبودیم، ما داشتیم انقلاب میکردیم. یعنی فرض بکنید که هواپیمای آقای خمینی سقوط میکرد، فرض با قوه تخیل یا ترور میشد ایشون و مسیر انقلاب جور دیگه ای بود. قاعدتا اونایی که به حکومت رسیده بودن امروز انقلاب رو جور دیگه ای تفسیر میکردن. مفهوم انقلاب اسلامی مفهومی است که از آینده به گذشته برمیگردیم و جوری وانمود کنیم که از گذشته به اینجا رسیدیم، در صورتی که از اینجا به اونجا رسیدیم. در مورد تعبیر انقلاب اسلامی میخوام یک مقداری دقت نظر داشته باشیم که کاملا یک برساخت سیاسی ایدئولوژیکه. اما بگذاریم بگیم آقا این انقلابی که با ایرانیان روی داد، حالا هر اسمی روش میخواییم بگذارید، سوال رو میشه اینطوری تغییر شکل داره. ببینید به نظر من به انقلاب به اصطلاح اسلامی ایران یک بار بسیار سنگین متافیزیکی رو حمل کردن که این پیکر نحیف توانایی کشیدن این بار رو نداره. این که بگیم با این انقلاب جهان کفن یکون شد، یکی میگفت که تاریخ بشریت 3 تا انقلاب راستین دیده، اولیش انقلاب کشاورزی بود، دومیش انقلاب صنعتی بود، سومیش انقلاب اسلامی ایران. این جوکه، این واقعیت نیست. این که آقا ابراهیم هم نتونست نظام تخفیف بده، خود پیامبر هم حکومت نتونست تشکیل بده، علی ابن ابی طالب هم که بنده خدا 4 سال 8 ماه حکومت کرد، اما ما تونستیم. اینا قصه پردازی. اینا قصه پردازی. ما این که نظام اپیستمیک جهان رو میخوایم دگرگون بکنیم، علم رو میخوایم هویتش رو دگرگون کنیم، تمدن بشری رو داریم دگرگون میکنیم، اینا یک متافیزیکی است که این پیکر نحیف که امروز در ساده ترین مشکلاتش مثل آلودگی هوا، مثل تهیه شیر، مثل گرانی، اینها رو مونده، این پیکر، این بار متافیزیکی نمیتونه بکشه. اینا رو بذاریم کنار، حالا بیاین خارج از توهمات و دونکیشوتیس صحبت بکنیم. این انقلاب ظرفیت‌های زیادی داشت، این انقلاب ظرفیت‌های زیادی داشت و من فکر میکنم که در روزگاری زندگی میکنیم که هیچ نیروی نفی در جهان وجود نداره، همه نیروهای نفی به نیروهای اثبات تبدیل شدن و بچه های جوانان ایرانی، همین بچه های سپاه و بچه های بسیج آخرین نیروهایی هستن که میخوان در برابر نظام جهانی بیستن. اما دفاع از اینها رو باید با منطق دیگری، نه به دنبال ایده های توهمی، بر اساس یک مقدار واقعی بینی، اگه چنین باشه بعد اون موقع من به جای اینکه بیام اینجا سینم رو گلوم رو جر بدم تا با توهمات بجنگم، می اومدم از ارزش هایی که در انقلاب وجود داره دفاع میکردم. منتها فکر میکنم که یه مقدار این متافیزیک سنگین رو تحمیل کردن به ضد خودش تبدیل شد. یعنی شما یک ایدئالی رو ترسیم میکنی که با واقعیت هیچ نسبتی نداره و توده ها وقتی این ادعاها رو در حوزه رسمی و این واقعیت رو میبینن خرد میشن. پوزش ما
خب آقای دکتر علیوی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مرددم که بحث قبلیم رو تکمیل بکنم یا به مباحثی که جدید مطرح شد بپردازم. فکر میکنم بهتر باشه بحث جدید که ذهن عزیزان نزدیکتر هست و بسم الله الرحمن الرحیم. از این بودش که من مرددم که بحث سابق رو تکمیل کنم و یا اینکه به مباحثی که جدید مطرح شد بپردازم. ترجیح میدم
راه دوم رو انتخاب کنم که ذهن عزیزان بیشتر باهاش مأنوس هست و زنده تر و لازم نیستن دوره تکرار کنم بحث رو که بگم چی رو میخوام پاسخ بدم. من تو درباره تأسیس تمدن که آقای دکتر اسلامی هم اشاره داشتن و هر کدام انشاءالله باید بحث مستقلی داشته باشیم، به جد معتقد هستم که تمدن رو میتوان ساخت، منتها با یک فهم واقعی بینانه. بله انسان همه کاره نیست، بخش از این ساختن ها در اختیار من نیست. آقای دکتر عبدالکریمی از اون مقدمات که همیشه اخیرم نیست، نتیجه عملی رو میگن که هیچ کاری از ما برخیم، یعنی میگن کاری برخیم، ولی بالاخره در عمل هم که نقلی پرسن چیکار کنیم، بالاخره گفتم پیغمبر بودن عملا جواب میشه هیچ کاری نباید کنیم، باید بنشینیم تماشا کنیم. خیر، ما میتوانیم تمدن رو بسازیم. یکی از کنش، یعنی تمدن منهای ارادی انسانی ساخته نمیشود، ولی بله تا یک جایش اراده منه، اخیار منه، توانایی منه، پزرسازی منه، ابتکار منه، خلاقیت منه، یه جایشم برای به مرحله برسه از اون بودتون قطعا به صلاح وابسته به جبریز سنت های الهی است. قادر تعبیرشون تقدیر بود که من باز تقدیر رو به اینجا خیلی مناسب نمیدونم، ولی به هر حال ما به جد معتقد هستیم که تمدن رو میتوان ساخت. این حرف درسته. هیچ یک از تمدن‌های پیشین متولیانش نبودن ما می‌خواهیم تمدن درست کنیم. چون جمله از پیامبر بودن که ما اومدیم تمدن نوین درست کنیم. من نمی‌دونم در اروپا هم مثلا متفکران صاحبان متنفذان در بحث اروپایی گفته باشن می‌خوایم تمدن این درست. اما الان به خاطر پیشرفت که فناوری صورت گرفته، اینکه انسان می‌تونه تجربه تاریخ رو پیش روش بگذاره، خداگاهی تمدنی خیلی میتونه سرعت من رو بالا ببره. اگر بفهمم که امت اسلامی در فاصله یک قرن اخیر دو قرن اخیر چه تغییری کردن، مقایسه کنم الان جهان اسلام رو با 50 سال پیش، 50 سال جهان اسلام رو 50 سال قبل ترش، اون رو با قبل ترش، به راحتی میبینم که خیزشی پیدا شده، تحولات عمیق داره اتفاق میفته. تحلیل روند میکنم و اندرم پیش بینی میکنم که اگه با این حرکت ادامه پیدا کنه تمدن جدید پیدا خواهد شد. حالا اگه این خداگاهی رو پیدا کنم، خود به خود اگر فهم تمدنی، حالا تعبیر ما در اون میز تمدن که دنبال می‌کنیم، بینش تمدن، اگر نگاه تمدنی همه پیدا کنند، خیلی خوشحال تغییر میکنه. ما خیلی از هزینه ها رو دیگه نباید بدیم. خیلی از منازعات پایین ما الان به خاطر فقدان نگاه تمدنی است. خیلی از درگیری هم به خاطر اینکه نگاه بلند رو نداریم. پیدا کردن این نگاه خود به خود بر خیلی از رفتارهای ما اثر میگذاره و خیلی از کارهای ما میتونه، وقتی من هر اقدامی انجام دارم، الان که دارم صحبت میکنم، این رو در این تراز ببینم که این امکان داره تمامی جهان حرف من رو بشنون، باور به فناوری جدید تو این فضا حرف بزنم، خیلی فرق داره تا اینکه بیام اینقدر نگاه هم رو بگیرم پایین که مثلا اینجا یه چیزی بگم که مثلا دلم خنک بشه. فرق نگاه تمدنی با نگاه غیر تمدنی در اینجا ظاهر میشه. پس تمدن رو به این معنا میتوان ساخت، انسان ارادش نقش داره، انسان فقط تماشاگر نیست، کنشگره، ولی کنشگری کنشگری محض نیست، هیچ چیز دیگری نباشه، فقط اراده انسان واضحه، اینم مسلمه. و تو بحث عرضم به حضورتون که ابهام، عرضم به حضورتون که خب خدای دکتر گفتن که مفاهیم مبهمه، ما هم گفتن خب مفاهیم شما هم مبهمه، یعنی بالاخره دوره برگرد ممیدن حرفای شما مبهمه. خب شما اولین رو توی یکی از اشکالات که ذکر کردید ابهام بود. خب حتمی بودش که خب بالاخره این جواب این حقیقا این نمیتونست باشه که بالاخره ابهام نخواستیم با دکارت معلوم کرد و هیچ رو نمیشه که مثلا اون نگاه غربی است از این حرف رو در باره ابهام. این که جواب حرف من نبود. اگه بله من شخصی بخوام حرف بزنم برای خودم، معلومه که به هر حال ملزم نیستم که همین مفاهیم برای خودم روشن بود. بخوام منظور فکر رو به جامعه عرضه کنم، ابتدا به ساکن ملزم نیستم، اما وقتی که میخوام گفتگو کنه، دو جایی نفهم باید برطرف شه. یکی در مقام گفتگوست، گفتگو چارچوب مشترک میخواد. خب از این مفهوم بگم شما مفهوم دیگه، خب معلومه حال بنده هی دفاع میکنم، شما از بحث خودتون دفاع میکنید، باز همگرم نقم، ولی به جایی نمیرسیم. چرا؟ تو مفهوم مشترکی مد نظر نداریم. گفتگو نیازمند چارچوب مشترکه و الا گفتگو صورت نخواهد گرفت.